بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. خب ما در رجال کشی رسیدیم به مدخل مربوط به جناب یونس ابن عبدالرحمن. به مناسبت به ذهنم آمد که مرحوم محدث قمی، مرحوم شیخ عباس قمی در ذیل اصحاب آقا امام کاظم علیه السلام، اگر اشتباه نکنم، بله، در ذیل اصحاب آقا امام کاظم علیه السلام 10 نفر از اصحاب حضرت موسی بن جعفر رو نام بردن و توضیحاتی در مورد اونها دادن. نفر نهمشون یونس بن عبدالرحمن هست، در حد دو صفحه و نیم در ارتباط با یونس بن عبدالرحمن. گفتم خوب هست متن ایشون رو از رو بخونیم، اگه خاطرتون باشه چند بار دیگه هم این کار رو در همین مباحثه رجال کشی انجام دادیم، هم با توجه به اینکه جلسات بین 1 گروپ تا 20 دقیقه هست خیلی طول نمیکشه، این انجام میشه در یک جلسه، هم بیشتر ما با کتاب منتهی الامال که واقعا کتاب نفیسی هست آشنا میشیم، هم خلاصه ای از مجموعه داده هایی در مورد این شخصیت به خاطر اهمیت بعضی از شخصیت ها، خب این کار رو انجام دادیم، از روی این کتاب خوندیم. این جلسه رو هم اختصاص میدیم به همین کتاب منتهی الامال. خب مرحوم شیخ عباس در منتهی الامال میفهمد که نهم یونس بن عبدالرحمن مولا آل یقطین، شبیه علی ابن یقطین و اینها، از همون طایفه و از همون قبیله و اینها بوده، آل یقطین با تای دسته دار، عبد صالح، جلیل القدر، عظیم المنزلت، وجه اصحاب، وجه اصحاب یعنی بین اصحاب میدرخشید، سر شاخص بود، سرفراز بود و از اصحاب اجماع است. از اصحاب اجماع یعنی کسی که اگر حدیثی نقل کرد طایفه شیعه میپذیرن حدیث او رو، دیگه از او سوال نمیکنن تو از کی نقل کردی، از کجا، از کدوم کتاب، چطور اینا. یونس بن عبدالرحمن حدیثی نقل کنه از ائمه بدون بررسی سندی پذیرفته میشود، اصحاب اجماع. یعنی روایت شده که در ایام هشام بن عبدالملک به دنیا آمد، یعنی در دوران آقای امام باقر علیه السلام، حضرت باقر را در مابین صفا و مروه ملاقات کرد، لکن از آن حضرت روایت ننموده، یعنی امام باقر علیه السلام رو که ملاقات کرده خیلی بچه بوده، کم سن و سال بوده. همچنین گفته که حضرت صادق را در روضه پیغمبر اکرم دیدم که مابین قبر و منبر نماز می‌خواند، ممکن نشد از او سوال کنم، یعنی امام صادق علیه السلام رو یک بار دیده مثلا در عمرش، شاید مثلا اون زمان هم نوجوان بوده، جوان بوده هنوز، یا خیلی اهل حدیث و آنچنان، چون مثلا شاید نبوده، شاید، لکن حالا اهل حدیث نبوده که نه، چون میگه نشد از او سوال کنم، یعنی دنبال سوال و فحص و بحث علمی و اینها بوده. بالاخره شرایط حضرت رو کم دیده دیگه، یک بار امام صادق رو دیده، یک بار امام باقر، لذا جز اصحاب اون بزرگواران حساب نمی شود، هم عصر بود، معاصر بود، هم اصحاب حساب نمیشه. لکن از حضرت کاظم و رضا علیهم السلام روایت کرده، حضرت رضا در علم و فتوا سوی او اشاره می فرمود، یعنی حضرت معرفیش می کردن به عنوان عالم و به عنوان صاحب فتوا که به سؤالای شرعیتون از او بپرسید. او همان کس است که واقفه مال بسیاری به او دادند که میل سوی ایشان کند، از قبول کردن آنها امتناع نمود و بر حق ثابت بماند. شیخ مفید به سند صحیح از ابو هاشم جعفری روایت کرده، بر امام حسن عسکری کتاب یوم و لیله یونس را عرضه کردم. ابو هاشم جعفری عرضه کرد کتاب یوم و لیله یونس بن عبدالرحمن را به آقای امام عسکری. حضرت فرمود این کتاب تصنیف کیست؟ گفتم تصنیف یونس مولا آل یقطین. حضرت فرمود حق تعالی او را به هر حرفی در روز قیامت نوری عطا فرماید. در روایت دیگر است که از اول تا به آخر آن را تصفح کرد، یعنی حضرت صفحه به صفحه همه کتاب را نگاه کردند. آنگاه فرمود این دین من و دین همگی پدران من است و تمامش حق است. بالجمله در سال 208 به رحمت خدا پیوست. در خبر است که یعنی در دوران اواسط دوران آقای امام جواد علیه السلام از دنیا رفت، پس از امام باقر تا امام جواد رو به یک معنایی درک کرده، عمر نسبتا طولانی باید داشته باشه. در سال 208 به رحمت خدا پیوست. در خبر است که حضرت رضا علیه السلام 3 دفعه بهش را برای او ضامن شد. از فضل ابن شازان روایت است که حدیث کرد مرا عبدالعزیز ابن مهتدی، که حالا عبدالعزیز ابن مهتدی اگه خاطرتون باشه جلسه قبل ما در متن رجال کشی گفتیم اینجور برمیاد که عبدالعزیز ابن مهتدی خودش از وکلا و خواص امام رضا بوده ولی اینجا شیخ عباس قمی اینجور معنا کردن که نظر ایشون هم مقدم انصافاً، چون در این زمینه بسیار وارد بودن و اهل تتبع و خب استادشون هم که محدث نوری. ایشون میگه که عبدالعزیز ابن مهتدی، نه این یک آدم معمولی بوده، روایت کرده به فضل ابن شازان، یعنی فضل ابن شازان از عبدالعزیز ابن مهتدی روایت کرده که یونس از بهترین فقهایی بود که من دیدم، وکیل حضرت رضا و از خواص او بود. یعنی یونس ابن عبدالرحمن وکیل امام رضا و از خواص بود. حالا این عبدالعزیز ابن مهتدی گفت سوال کردم از حضرت رضا، آنگاه گفتم همانا من نمیتوانم ملاقات کنم تو را در هر وقتی، راه هم دور است و دستم همیشه به شما نمیرسد، پس از چه کسی معالم دین خود را بگیرم؟ فرمود بگیر از یونس ابن عبدالرحمن. همچنین از آن حضرت مروی است که فرموده است یونس در زمان خود مثل سلمان فارسی در زمان خیش. یونس کتبی در فقه، تفسیر، مسالب و غیرهی تصنیف کرده. مسالب یعنی معایب و نواقص قاسبین حقوق اهل بیت، از اون اولش گرفته تا بنی امیه و بنی لباس. مسالب اونها یعنی بدیها و اونها، ظلمهای اونها، اشتباهات اونها، کاستیها و نقایص اونها، خباستهای اونها. یونس کتبی در فقه، تفسیر، مسالب و غیره تصنیف کرده مثل کتب حسین ابن سعید و زیادتر، چون حسین ابن سعید اهوازی و حسن ابن سعید اهوازی اینا دو تا برادر بودن، اینها هم بسیار پر تصنیف و پر تألیف بودن، کتاباشون به ما نرسیده الا یک کتاب. باز میگن آقا یونس ابن عبدالرحمن از اینها بیشتر تصنیف داشته، یک نفری یعنی از حسین ابن سعید بیشتر تصنیف داشته یونس ابن عبدالرحمن بیشتر، اما کتاباش به ما نرسیده. هیچ کدوم از کتاباش امروز موجود نیست، اما در اختیار کلینی و صدوق و شیخ مفید و شیخ طوسی و اینها بود، در اختیار ابن ادریس بود کتابهاش، کتابای زیادی داشت. بعد چنین کسی با چنین اعتباری، خب کتابهاش چقدر معتبر میشه؟ دست ما نرسیده، ولی از طریق کتب اربعه و کتب روایی به ما منتقل شده. روایت معمولا وقتی در معمولا یعنی بالای شاید 80-90% موارد وقتی در کتب حدیثی که امروز در دست ما هست در سلسله سند حدیث نوشته میشود یونس ابن عبدالرحمن، خلاصه در سلسله سند اسمی از یونس میآید، یعنی اون حدیث از کتابی از کتب یونس ابن عبدالرحمن نقل شده. در اسم یونس که در سلسله اسناد احادیث میاد، نه یعنی کسی از او شنیده برای نفر بعدی نقل کرده، باز یونس از کسی شنیده باز برای نفر بعدی نقل کرده، نه، وقتی اسم این روات در سلسله سند احادیث میاد بیشتر از 80-90% موارد یعنی اون فرد صاحب کتاب بوده و کتابش در دست امثال کلینی و صدوق و اینها بوده، اونها از کتابش نقل میکنن. اینم خاطرتون باشه، نکته نفیسیه. خب روایت است که وقتی حضرت موسی بن جعفر وفات کرد در نزد قوام و وکلای آن حضرت اموال بسیار بود، قضیه واقفیه دیگه، ایشان طمع در آن مال نموده، لاجرم موت آن حضرت را انکار کردن، واقفی شدند. در نزد زیاد قندی که از بزرگان همون واقفیه بود 70,000 اشرفی بود و نزد علی ابن ابی حمزه 30,000. در آن وقت یونس ابن عبدالرحمن مردم را به امامت حضرت رضا میخواند و انکار میکرد بر واقفه. ایشان برای او پیغام دادند که برای چه مردم را به حضرت رضا دعوت مینمایی؟ اگر مقصد تو مال است ما تو را از مال بی نیاز میکنیم. زیاد قندی و علی ابن ابی حمزه ضامن شدند که 10,000 اشرفی به او بدن که او ساکت بشود و بنشیند. یونس گفت ما روایت کرده شده ایم از صادقین علیهم السلام که فرمودن هرگاه ظاهر شد بدعت در بین مردم، پس بر پیشوای مردم است که ظاهر کند علم خود را، پس اگر نکرد نور ایمان از او ربوده خواهد شد و من جهاد در دین و امر خدا را ترک نخواهم کرد در هیچ حالی. پس آن دو نفر دشمن او شدند و دشمنی خود را ظاهر کردند. مؤلف گوید، یعنی شیخ عباس قمی، میگه این روایتی که یونس نقل کرد اینجا که گفت اگر پیشوای مردم در زمان بدعت علم خودش رو آشکار نکنه نور ایمان از او سلب میشود، میگه مؤلف گوید این روایت که یونس نقل کرد به نحو دیگر نیز وارد شده. آن چنین است که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمود هرگاه ظاهر شد بدعت در امت من، پس باید عالم علم خود را ظاهر کند، اگر نه بر او باشد لعنت خدا و ملائکه و مردم جمیعا. وقتی یک بدعتی شایع بشود، یعنی تبدیل به یک فرهنگ اجتماعی یا یک چیزی بشه، عالم وظیفه‌اش هست در حد توانش اونجا دیگه اظهار کنه، اونجا دیگه جای تقیه نیست که بگه من تقیه میکنم، نه، باید یک سری اموری که اجتماعی شده و چی شده رو علمش رو آشکار کنه. لذا آقا امام حسین هم همین کار رو کردن، دیدن در دوران معاویه موضوع امیرالمومنین علیه السلام بسیار بسیار وارونه شده، جلوه بالعکس داره پیدا میکنه، امیرالمومنین در نمازها لعنت میشه، امام حسین دیگه آشکار کردن. خب بدان که روایت در باب بدعت بسیار است. شیخ عباس قومی داره میگه وارد شده هر کسی که تبسم کند در صورت بدعت گذارنده، پس به تحقیق اعانت کرده در خراب کردن دین خود، داره کمک میکنه دین را از بین ببره. هر کس بخنده تبسم کنه به صورت بدعت گذار، یعنی یک نحوه حداقل برخورد خوبی باش بکنه. نیز روایت شده کسی که برود به نزد صاحب بدعت و توقیر یعنی وقار بر او قائل بشه و بزرگ کند او را، همانا رفته است به جهت خراب کردن اسلام. و راوندی روایت کرده از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود کسی که در بدعت عمل کند شیطان او را با عبادتش فارغ سازد، یعنی شیطان او را به خود واگذارد و متعرضش نشود تا عبادت خود را با حضور قلب و طور خوش به جا آورد. حتی در روایت داره و القا علیه الخشوع والبکا، و شیطان بیفکند بر او خشوع و گریه را. کسی که داره با بدعت عملش با بدعته، خب شیطان کاریش نداره، روایت زیاد داریم، رها میکنه، حتی کمکش میکنه و انسان خاشع‌تر بشه، گریه بیشتر بکنه، حال بهتری داشته باشه، رفتارش خاضعانه باشه، چون در بدعته، توحیدش منحرف شده، ولایتش منحرف شده، مثلا قیاس در دین داره به کار میبره. شیطان کاری بشه، پاشو نماز اول وقت بخون، نماز شب بخون، نافله بخون، انفاق کن، کارهای خیر انجام بده، هر که نشاط در کارها داشته و در بدعتی دیگه شیطان کمکش هم میکنه. یعنی رجوع کردیم به حال یونس، میگه خیلی خب این تیکه رو که من شیخ عباس گفتم در ارتباط با چه موضوعی؟ بدعت. حالا میگه برگردیم دو مرتبه ادامه بحث یونس. روایت است که یونس رو 40 برادر بود، 40 برادر، این برادر دینی که هر روز به دیدن ایشان میرفت، بر ایشان سلام میکرد، آنگاه به منزل خود میآمد و طعام میخورد، سپس برای نماز مهیا میگشت، آنگاه برای تصنیف و تألیف کتاب مینشست. خب این تقریبا برمیاد که یعنی یونس خیلی کار اقتصادی آنچنانی ظاهرا نمی‌کرده، یا پولدار بوده مثلا با پولش کار می‌کردن، سودی بهش می‌دادن به صورت مضاربه، یعنی اونجوری که وقتش درگیر کار باشه ظاهرا نبوده، اینطوری که از این گزارش‌ها برمیاد. مؤلف گوید، شیخ عباس قومی می‌فرماند، ظاهر آن است که این 40 نفر برادران دینی او بودند. با این کار یونس می‌خواسته که زیارت 40 کرده باشد، یعنی مرحوم شیخ عباس قومی داره میگه اون روایتی که از نشانه‌های مؤمن زیارت الاربعین است، لازمی زیارت 40 امام حسین، یعنی در روز 40 بعد از شهادت آقای امام حسین کسی بره زیارت امام حسین. میگه شاید مراد از زیارت 40 یعنی زیارت 40 نفر، یعنی یک مؤمن کامل همیشه اهل زیارت 40 نفر از برادران ایمانیش هست، با 40 نفر مرتبط هست، خلاصه هوای 40 نفر رو داره، این از نشانه کمال ایمان فرده. نیز روایت شده از یونس که گفت صمت 20 سنه و سئلت 20 سنه ثم عجبت. روایت شده گفت من 20 سال سکوت کردم، 20 سال حالا یا من سوال میکردم یا از من سوال میپرسیدند و 20 سال هم جواب دادم. بله مدایح یونس بسیار است، از جمله از روایت معلوم میشود که برای او اصحابش بد میگفتند و بعضی اقوال فاسده به او نسبت میدادند. حالا اینو در رجال کشی خواهیم خوند ان شاء الله. در خبر است که وقتی با وی گفتند بسیاری از اصحاب در حق تو بد میگویند و یاد میکنند تو را به غیر خوبی، گفت شاهد میگیرم شما را بر این که هر کسی که برای او در امیرالمومنین نصیبی است، یعنی از شیعیان اوست، پس من حلال کردم او را از آن چه گفته. و حکایت شده که یونس 54 حج، 54 عمره و 1000 جلد کتاب در رد مخالفین نوشت و انجام داد، و گفته می شود که علم ائمه به 4 نفر منتهی می شود، یکی سلمان، یکی جابر، یکی سید، یکی یونس بن عبدالرحمن. و از فضل بن شازان نقل شده که گفته که در اسلام به دنیا نیامده و رشد نکرده فردی که فقیه تر باشد از سلمان فارسی، و بعد از سلمان کسی مثل یونس بن عبدالرحمن نیامده. و شهید ثانی گفته که اورد الکشی فی ذمه نحو 10 احادیث. شهید ثانی گفته کشی در رجالش حدود 10 حدیث در مذمت یونس بن عبدالرحمن نقل کرده، و حاصل الجواب عنها و حاصل جواب از اون 10 حدیث برمیگرده به یکی از این موارد: 1. ضعف بعضی سندها، بعضی هاش سندهاش ضعیفه و بعضی ها سندهاش مجهوله. خلاصه ما اون شهید ثانی میفرماد اون روایاتی که کشی نقل کرده در مذمت یونس ابن عبدالرحمن را برای ما اعتبارش ثابت نشده. چرا؟ چون سندهاش ضعیف است. این دیگه آسان ترین جواب و سطحی ترین جواب هست که شهید ثانی دادن رضوان الله علیه. والله اعلم و به حاله. شهید ثانی فهمیده خدا عالم تر است به حال یونس ابن عبدالرحمن. این مطلب از خدمت شما عرض کنم مرحوم شیخ عباس قمی در منتهی‌الامل در مورد یونس ابن عبدالرحمن گزارش اجمالی خوب نسبتاً کامل ایشون داد. مورد دهم چون یک صفحه است اجازه بدید از بحث ما خارج میشیم کاملا. بحث ما رجال کشیه آمدیم منتهی‌الامل. بحث ما یونس ابن عبدالرحمن. من میخوام اجازه بدید یونس ابن یعقوب هم بخونم. یونس ابن یعقوب آخرین فردی است که از اصحاب موسی بن جعفر صلوات الله علیه مرحوم شیخ عباس قمی در منتهی‌الامل نقل کرده. آخرین نفر یونس ابن یعقوب بجلی یا بجلی از ذهنی یا دهنی پسر خواهر معاویه ابن عمار که معاویه ابن عمار از اصحاب بزرگ امام صادق بود، این دایی یونس ابن یعقوب بود. خب چون نکات جالبی داره حالا این را هم بخونیم که وقت این جلسه هم دیگه نمیرسیم که برگردیم به رجال کشی و در ضمن ترویج کتاب منتهی‌الامل هم بشه ببینید چه نکات نفیسی در منتهی‌الامل هست. ایشون میگه کلمات علما در حق او مختلف است. شیخ طوسی فرموده او ثقه است در مورد یونس ابن یعقوب. در چند موضع نیز او را تعدیل کرده، یعنی گفته خوبه، عادل، درسته. شیخ مفید او را از فقهای اصحاب شمرده. نجاشی فرموده او از خواص اصحاب حضرت صادق و کاظم بوده و از جانب حضرت موسی یعنی امام کاظم وکالت داشته. در مدینه در ایام حضرت رضا وفات کرد و آن جناب متولی امر او شد. آن جناب یعنی خود آقا امام رضا متولی امور کفن و دفن و غسل امور او شدند. یونس نزد ایشان صاحب منزلت و نیز موثق بود و قائل به امامت عبدالله افتح بود. اینا رو ما بحثش خوندیم ها، داریم یادآوری میکنیم. پس رجوع کرد به حق، یه مدت قائل به امامت عبدالله افتح شد، دو مرتبه برگشت به امامت امام رضا. ابو جعفر ابن بابوی فرموده او فتحی است. شیخ کشی نیز از برخی فتحی بودن او را روایت کرده. ظاهر آن است که رجوع به حق نموده. شیخ عباس میگه چنان که شیخ نجاشی فرموده. بل جمله روایتی در متن او وارد شده. در ایام حضرت رضا در مدینه وفات یافت. آن حضرت امر فرمود به هنوت کفن و جمیع مایحتاج او و امر فرمود موالی خود را، موالی پدر و جد خود را که در جنازه او حاضر شوند. فرمود به ایشان که این میت مولای حضرت صادق است، یعنی غلام امام صادق بوده که در عراق ساکن بوده، برای او در بقیع قبر بکنید، یعنی بهترین قبرستان و قبرستان مقدس و معتبر. اگر اهل مدینه گفتن این مرد عراقی است، ما نمیگذاریم شما در بقیع دفن کنید، بگویید این مولای حضرت صادق است، در عراق ساکن بوده. اگر شما نگذارید ما او را دفن نماییم در بقیع، ما هم نخواهیم گذاشت که موالی خود را در بقیع دفن نمایید. پس او را در بقیع دفن نمودند. پس یونس ابن یعقوب در بقیع دفن. روایت است از محمد ابن ولید که استاد شیخ صدوق است که گفت روزی من بر سر قبر یونس ابن یعقوب رفته بودم که صاحب مقبره یعنی مباشر قبرستان نزد من آمد و گفت این شخص کیست؟ حالا محمد ابن ولید، نه اون حسن ابن ولید عذرخواهی میکنم، حسن ابن ولید استاد شیخ صدوق، محمد ابن ولید از اصحاب امام رضا است. میگه اون فردی که مثلا مسئول قبرستان بود نزد من آمد، گفت این شخص کیست که حضرت علی ابن موسی مرا امر فرموده که آب بپاشم بر قبر او 40 ماه یا 40 روز، هر روز یک مرتبه. صاحب مقبره گفت سریر پیغمبر نزد من است. پس هرگاه مردی از بنی هاشم میمیرد، آن سریر یعنی آن تخت در شب یا آن چوب، آن سریر در شبش صدا میکند. من میفهمم که کسی از ایشان یعنی از بنی هاشم مرده. با خود میگویم که کی مرده از ایشان. وقتی صبح شود آن وقت میفهمم. در شب وفات این مرد نیز آن سریر صدا کرد. من گفتم کی از ایشان مرده؟ کسی از ایشان ناخوش نبود. همین که روز شد نزد من آمدند، آن سریر را گرفتند و گفتند مولای ابی عبدالله صادق که در عراق ساکن بوده وفات کرده. یعنی منظور این که با اینکه به حسب ظاهر جزء بنی هاشم نبود، اما با از دنیا رفتن اون سریر تکان خورد، یعنی انگار جزء بنی هاشمی از ما اهل بیت، همچین حالتی. محمد ابن ولید از صفوان ابن یحیی نقل کرده که گفت به حضرت رضا گفتم فدایت شوم، خوشحال کرد مرا آن لطف و محبتی که در حق یونس فرمودی. فرمود آیا از لطف خدا و احسان او نیست که او را نقل کرد از عراق به جوار پیغمبر؟ و روایت شده در حدیثی که نگاه کنید به آنچه که یونس ختم کارش به او شد، خداوند او را مجاور رسول خودش قبض روح کرد. تمام شد احوال حضرت امام موسی بن جعفر و بعد از این بیاید احوال حضرت سامن الائمه المعصومین علی بن موسی رضا علیه و علیهم السلام. این خلاصه ای بود از، یعنی دقیقه خلاصه که نه، متن یونس بن عبدالرحمن و یونس بن یعقوب از اصحاب آقا امام کاظم از کتاب منتهی الامال که به زبان فارسی و در حد ترجمه وار و مختصر با توضیحات کوتاه تقدیم شد. این جلسه ما انشاءالله جلسه آینده برمیگردیم مجدد به رجال کشی. در ضمن توجه داشتید که یونس بن یعقوب رو ما خودمون در رجال کشی کامل مسائلش رو خوندیم، ولی حالا به جهت یادآوری و انس بیشتر با کتاب منتهی الامال مجدد تکرار شد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.